با نام یاد خداوند سلام عرض میکنم خدمت بسیار گرامی دوستان عزیز. واسه افتخار بنده است که در محضر دوستان هستم و امیدوارم که استفاده کنم از کامنت ها و نقد هایی که عزیزان مطرح میکنم. تشکر میکنم از آقای سید منصور و خانم کریمی بابت دعوتی که کردن و پذیرایی خوبشون. اشاد بحث ما در مورد اخلاق و وظایف در نگاه اخستین هست. این یه تئوری هست توی اخلاق هنجاری که از بین تئوری‌های متعددی که در این فلسفه ما داریم طرفداران جدی داره و ما هم توی این بحث در واقع می‌خوایم همون جنبه‌های هنجاری این نظریه رو توضیح بدیم و تفاوتی که با تئوری‌های دیگر هنجاری تئوری‌های دیگری که در اخلاق هنجاری هست. منتها طبیعتاً هر نظریه هنجاری یه سری پیش‌فرض‌های فرا اخلاقی داره که به اونها هم ناگزیریم ما اشاره بکنیم. عرشبت که کسی که در واقع مبدع این تئوری هست ویلیام دیوید راس هست، فیلسوف اسکاتلندیال است که تحصیلاتش رو توی اسکاتلند و توی آکسفورد ایشون انجام داده و بعد هم تا اونجایی که من میدونم توی همون دانشگاه آکسفورد در واقع تدریس میکرد. ایشون از دو جهت اهمیت دارن، یکی به خاطر همون دیدگاه‌هایی که توی فلسفه اخلاق داشتن، از جمله همین نظریه وظایف در نگاه نخستین که بعداً باش بیشتر آشنا خواهیم شد، و دیگه از حیث تسلطی که در ادبیات فلسفی داشتن و مخصوصاً روی آثار ارسطو. ایشون یکی از مهمترین مترجمان ارسطو هستن، کل آثار ارسطو رو در یک مجموعه به زبان انگلیسی ترجمه کردن و ترجمه ایشون خیلی مورد استفاده دیگران هست. به هر حال شهرتشون توی فلسفه اخلاق بیشتر به خاطر همین تئوری هست، منتها کسانی که بعد از ایشون اومدن اون تئوری رو به طور کامل قبول نکردن، سعی کردن که یه تعدیلاتی در این تئوری و یک اصلاحاتی رو در این تئوری اعمال کردن که اونها رو حالا جای مناسبش من خدمتتون عرض میکنم. دو تا کتاب داره ایشون در فلسفه اخلاق، یکیش Foundations of Ethics هست که مجموعه سخنرانی های ایشون هست در همون دانشگاه ادینبورو، چند تا سخنرانی داشتن که بعد متن اون سخنرانی ها به صورت این کتاب در اومده و منتشر شده، و کتاب دومشون The Right and the Good هست که این کتاب دوم البته خیلی کوچکتر و مختصرتر هست از اون کتاب قبلی، ولی خب اصل اساس و لباب دیدگاه ایشون توی این کتاب مطرح شده و در این کتاب نظریه رو ایشون مطرح کرده و سعی کرده ازش دفاع بکنه. این کتاب اگر اشتباه نکنم در سال 2012 توسط یکی از کسانی که در واقع خودش خیلی همدلی داره با اون نظریه اخلاق و وظایف در نگاه نخستین به نام آقای فیلیپ استراوتون لک که الان اگر اشتباه نکنم استاد فلسفه اخلاق هستن در دانشگاه ریدینگ، توسط ایشون ادیت شده و ایشون یه مقدمه خیلی خوبی نوشتن بر کتاب راس و در اون مقدمه در واقع جغرافیای بحث ایشون رو و اون خطوط کلیش رو سعی کردن هایلایت بکنن و توضیح بدن. نکاتی هم که من در این جلسه خدمتتون عرض میکنم عمدتا مبتنی بر همون مقدمه‌ای که آقای استالتون لک در این کتاب نوشتن. هر شاید که ما اگر بخوایم در واقع به عنوان یک نکته مقدماتی ببینیم که اون نظریه ایشون در ساختار فلسفه اخلاق در کجا قرار میگیره. از همون تقسیم بندی که خب خیلی متداول هست و مطمئنا دوستان باش آشنا هستن می‌تونیم استفاده کنیم. معمولا فلسفه اخلاق رو به سه قسمت تقسیم میکنم. یه قسمتش فرا اخلاق هست که به مبانی اخلاق میپردازه، یه قسمتی رو بهش میگن اخلاق هنجاری که در اون ما با یک نظریه اخلاقی سر و کار داریم، و قسمت سومش هم بهش میگن اخلاق کاربردی که در واقع یه جورایی تطبیق اون نظریه اخلاقی مورد قبول در اخلاق هنجاری هست و قلمروهای خاص از جمله قلمرو پزشکی، قلمرو مثلا خانواده، قلمرو سیاست، قلمرو اقتصاد و غیره. این دیدگاهی که راس داره، البته تا اونجایی که من میدونم، بیشتر به همون مباحث فرا اخلاقی و خود اخلاق هنجاری پرداخته. من دقیقا اطلاع ندارم که کسانی که این تئوری رو قبول دارن از این تئوری توی اخلاق کاربردی چجوری استفاده میکنن، یا اصلا کسی هستش که این تئوری رو تطبیق کرده باشه و مثلا قلمرو پزشکی یا قلمرو مشابه یا نه. ولی خب این نکته جالب و قابل تأملی میتونه باشه. در حال با توجه به اون داده هایی که در اختیار ما هست، ما امروز متمرکز میشیم روی همون جنبه های فرا اخلاقی دیدگاهشون و اون تئوری اصلیشون که در اخلاق هنجاری هست. اگر بخوایم یه شمای کلی از نظریه ایشون به دست بدیم، در واقع به این صورت هست. 4-5 تا محور اصلی داره دیدگاه ایشون، یعنی موضع کلی ایشون در اخلاق هنجاری. اولا ایشون وظیفه گراست در مقابل پیامدگرایی و فضیلتگرایی. ایشون وظیفه گرا هست، ولی وظیفه گراییش تفاوت خیلی مهمی داره با وظیفه گرایی کانتی. دو ویژگی مهم داره وظیفه گرایی کانتی. یه ویژگیش اینه که در واقع همه ی اصول اخلاقی رو سعی میکنه که از یک اصل بنیادین یا یک باید مادر یا یک وظیفه نخستین استنتاج بکنه و نشون بده که به نفع منطقی چنین کاری ممکنه. و دوم این که در اون دیدگاه پیامدهای عمل هیچ نقشی در درستی و نادرستی اون بازی نمی‌کنه. یعنی وظیفه گرایی کانتی در واقع کاملا در تضاد و تعارض هست با پیامدگرایی. اما کثرت گرایی وظیفه گرایانه راس این دوتا ویژگی رو نفی میکنه. اولا ایشون کثرت گراست به این معنا که میگه که ما اینجور نیست که یک وظیفه بنیادین داشته باشیم که همه وظایف دیگری که در قلمرو اخلاق ممکنه کسی داشته باشه از اون وظیفه نخستین استنتاج بشه. چند تا وظیفه داریم در عرض هم دیگه که حالا جزئیاتش رو بعداً خواهیم دید. و ثانیاً یکی از اون وظایف یا چند تا از اون وظایف اون وظایفی هستند که از پیامدهای عمل ناشی میشن، که این رو هم بعداً باز وقتی وارد جزئیات شدیم خدمتتون توضیح میدم. یک نکته مقدماتی دیگه اینجا هست، بد نیست بهش توجه کنیم، من فراموش کردم خدمتتون عرض کنم. اونم اینه که راست در واقع یکی از انگیزه هاش برای عرضه این تئوری و دفاع از این تئوری اون نقدهایی هستش که به پیامدگرایی و وظیفه گرایی کانتی و پیامدگرایی فایده گروان داره. نقداش البته مفصله توی همین کتاباش و سخنرانیاش هم اومده. متأ یه نقد مشترکی که به این دوتا تئوری داره که در ابتدای همون کتاب Foundations of Ethics رو مطرح کرده اینه که این دوتا نظریه نمیتونن راه حل قانع کنندهی برای تعارضهایی که ما در قلمرو اخلاق باش مواجه هستیم ارائه کنن، و این یکی از انگیزه هاش هست که در واقع ایشون سعی میکنه توی تئوری خودش این نقیصه رو در واقع برطرف کنه. ویژگی دومی که نظریه اخلاقی راست داره اینه که شهودگراست. شهودگرایی در اینجا یه معنای خیلی دقیق و خاصی داره که حالا توضیحات بیشتر شما بعدا خدمتون عرض میکنم. منطقه اجمالا فعلا این مقدار رو بهش اکتفا میکنیم که دو جنبه این تعبیر دو تا معنا حداقل میتونه داشته باشه در ادبیات فلسفه اخلاق. یک وقت شهودگرایی رو ما به عنوان نامی به کار میبریم برای یک نظریه در اخلاق هنجاری که این رو بهش میگن مورال اینتویشنز. یک معنای دیگری شهودگرایی میتونه داشته باشه که اون در واقع بیشتر توی قلمرو فرا اخلاق مطرح میشه به عنوان یک روش یا یک منبع برای معرفت اخلاقی. یعنی اون کسانی که در فرا اخلاق دیدگاه شهودگرایی دارن در واقع سرشت معرفت اخلاقی رو میگن که این معرفت یه معرفت شهودیه، متکی به شهود هست و با ارجاع به شهود ما میتونیم در واقع داوری های اخلاقی خودمون رو توجیه کنیم یا نظریه اخلاقی خودمون رو صورت بندی کنیم و از اون نظریه در برابر نظریه های دیگه دفاع بکنیم. به یک معنا میشه گفتش که راست به هر دو معنا شهودگراست، یعنی هم نقش مهمی برای شهود در معرفت شناسی اخلاق قائل هست همونجور که بعدا میبینیم و هم به عنوان در واقع یه پکیج توی نورماتیو اتیکس شهودگراست. ویژگی دیگری که نظریه اخلاقی راست داره اینه که طبیعت‌گرایی رو ایشون نفی میکنه، یعنی ناتورالیست نیست و معتقده که ویژگی های اخلاقی جزء ویژگی های طبیعی و اوصاف طبیعی موضوع این اوصاف و محل این اوصاف نیستن. و سرانجام ویژگی چهارمی که خیلی خیلی برجسته است توی این تئوری اینه که ایشون دو جور وظیفه رو از همدیگه تفکیک میکنه، یکی رو اسمش میذاره پرایمافیشیا دیوتیز و دیگری رو حالا تعبیرات مختلفی براش به کار برده، هم خودش و هم دیگران گاهی اوقات بهش میگن اکشوال دیوتیز، گاهی اوقات بهش میگن آلتیما فیشیا دیوتیز و تعبیرات مختلفی به کار رفته برای اشاره به این دو طرف این تفکیک. یک نکته در واقع زبانشناسانه خدمتون عرض بکنم درباره این تعبیری که در اینجا به کار رفته. این پرایما فیشیا اصلش خب یه تعبیر در واقع لاتین هست که ایشون از اون زبان گرفته و برده توی تئوری خودش خواست استفاده بکنه. متوجه به توضیحات در واقع این تعبیر میده که حالا ما بعداً بهش اشاره میکنیم، خیلی از شارحان ایشون و منتقدان نظریه ایشون حتی اونایی که موافق بودن با این نظریه گفتن که این تعبیر در واقع وافیه به مقصود نیست و سعی کردن که تعبیرات دقیق تری رو جایگزین بکنن، ولی تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از این تعابیر رضایت بخش نیست و ما در واقع مجبوریم که بیشتر بریم سراغ اون توضیحاتی که خود راست و دیگران دادن در تفاوت این دوتا نظریه، دوتا دو نوع وظیفه. همونجور که خود راست و دیگران هم گفتن در واقع وظیفه در نگاه نخستین یه جورایی میشه گفت وظیفه نیست، وظیفه به اصطلاح بالقوه است. یعنی یه چیزی هست، یک اقتضایی هست، یه ویژگی هست در عمل که اگر با مانعی روبرو نشه تبدیل میشه به وظیفه فعلی. مثلا یکی از وظایف فی باد نظر یا وظایف نخستین ما، وظایف در نگاه نخستین ما اینه که اگر به کسی وعده‌ای دادیم به اون وعده وفا بکنیم. اگر ویژگی وظیفه ساز دیگری در اون کاری که مصداق وفایی به وعده هست وجود نداشته باشه، این وفایی به وعده میشه وظیفه فعلی ما. دیگه وظیفه در نگاه نخستی نیست، بلکه وظیفه فعلی هست. اما اگر یه ویژگی دیگری هم وجود داشته باشه و در اینجا در واقع ما با تعارض وظایف در نگاه نخستین روبرو باشیم، اون وقت اونجا اون وظیفه در نگاه نخستینی که وزن اخلاقی سنگین تری داره اون تبدیل میشه به وظیفه فعلی ما. راست از این تفکیک البته نتایج بسیار بسیار مهمی میگیره، هم توی معرفت شناسی اخلاق و هم توی توجیه شهودهای اخلاقی و فرا اخلاقی که ما داریم، که حالا من بعداً به بعضی از اونها اشاره میکنم. اما اجمالاً تفاوتی که بین وظایف در نگاه نخستین و وظایف نهایی هست در واقع همین هست که اون وظایف در نگاه نخستین در واقع وظایف بالقوه، یعنی یه خصوصیتی در اعمال هست که اون خصوصیت اگر با مانعی مواجه نشه تبدیل میشه به یک وظیفه فعلی، اما اگه با مانع مواجه بشه در همون حد در واقع وظیفه بالقوه باقی خواهد ماند. اگر بخوایم یک در واقع شمای کلی از نظریه راست و جنبه‌های مختلف اون ترسیم بکنیم به نحوی که توی ذهن دوستان بمونه، مدعیات اصلی او رو به این صورت میتونیم در این نمودار نشون بدیم. اولا یه بحثایی داره که بحثای فرا اخلاقی، یعنی مربوط به مبانی اخلاق هست، و دوم هم همون نظریه هستش که توی اخلاق انجاری داره. در فرا اخلاق خب میدونیم که خود اخلاق مبانی مختلفی داره، اما از در واقع بحثایی که راست داره در فرا اخلاق اون بحث رو میشه در زیل سه تا مبانی گنجون. بعضی از بحثاش مربوط به زبان اخلاق هست، بعضیش مربوط به وجود شناسی اخلاق یا متافیزیک اخلاق هست، و بعضیش مربوط به معرفت شناسی اخلاق هست که این سه جنبه رو بعدا من خدمتون توضیح میدم. در اخلاق هنجاری دو تا جنبه داره، چون دو تا سوال اصلی داریم در اینجا، یکی در مورد مصادیق خوب هست و دیگری در مورد مصادیق درست یا مصادیق وظیفه. و اون اخلاق وظایف در نگاه نخستین در واقع در اینجا جا میگیره، یعنی درست های اخلاقی یا وظایف اخلاقی رو به دو تقسیم میکنه، یکی وظایف در نگاه نخستین یا وظایف بالقوه و دیگری وظایف نهایی یا درست های نهایی. این شمای کلی که از دیدگاه راست دوستان بد نیست که تو ذهنشون داشته باشن. البته اینجا خب همونجور که بعدا خواهیم دید شهود متعددی رو ما میتونیم در زیل این مقولات بگنجونیم، مطمئن برای اینکه نمودار خیلی شلوغ نشه دیگه وارد اون جزئیات نشدنم. این قسمت رو که در واقع ما یه مقداری جزئی تر شدیم به خاطر اینکه مهمترین در واقع قسمت این نظریه در واقع اینجاست. خب حالا اجازه بدید که یکی یکی بریم سراغ این مقوله ها و ببینیم که دیدگاه راست در باب مثلا زبان اخلاق، وجود شناسی اخلاق و جنبه های دیگر چه دیدگاهی داره. در باب زبان اخلاق ما یک دوگانه اصلی داریم، یعنی فیلسوفان اخلاقی که به زبان اخلاق پرداختن و سعی کردن در این زمینه از یک تئوری در دفاع بکنن، به دو گروه تقسیم میشه. گروه اول کوگنیتیویست ها هستن و گروه دوم نان کوگنیتیویست ها، و راست در اینجا کوگنیتیویست هست، یعنی شناختگرا هست، در زبان اخلاق شناختگرا هست. حالا اگر شناختگرایی رو، شناختگرایی اخلاقی رو، شناختگرایی در قلمرو اخلاق رو ما بخوایم تعریف کنیم، اجمالا تعریفش این هست. شناختگرایی میگه که داوری های اخلاقی معرفت بخش یا قابل صرف و کسب هست. اگر یک گزاره یا حکم یا یک جمله یا داوری، حالا هرچی میخواییم اسمشو بذاریم، این بخواد قابل صرف و کسب باشه در واقع باید ناظر به یه واقعیتی باشه. اگر با اون واقع مطابق باشه این میشه صادق، اگر مطابق نباشه میشه کاذب. اما برای اینکه کسی شناختگرا باشه لزومی نداره که قائل به صدق اون احکام یا داوری های اخلاقی باشه. همین که امکان مطابقت و قابلیت صدق و کذب رو بپذیره و بگه که ما وقتی که این داوری ها رو به زبان میاریم قصدمون اینه که از یه واقعیت خبر بدیم، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه اون فیلسوف شناختگرا باشه در زبان اخلاق. ولو این که به لحاظ وجود شناسی معتقد باشه که به ازای محتوای این سخن ما هیچ ما به ازایی در عالم واقع وجود نداره، یعنی مثل مکی باشه که در واقع قائل به ارور تئوری هست و میگه که کل گزارای اخلاقی با این که معرفت بخشن اما همه کاذبن. به هر حال راست در اینجا شناختگرا هست و از اون دوگانه‌ای که بین کاگنیتیویزم و نان کاگنیتیویزم وجود داره، تئوریش باید در ذیل کاگنیتیویزم طبقه بندی بشه. در وجود شناسی اخلاق باز ما یه دوگانه اصلی داریم. فیلسوفان اخلاق در اینجا به دو گروه تقسیم میشن، یکی رالیستا و دیگری انتی رالیستا یا نان رالیستا، واقع گرایان و ناواقع گرایان. و راست در این طبقه بندی باز در ذیل مقوله رالیستا قرار میگیره، یعنی علاوه بر اینکه شناختگرا هست در زبان اخلاق، در وجود شناسی اخلاق رالیست هست. حالا رئالیسم در اینجا به چه معناست؟ باز تفسیرهای مختلف و متعددی داریم از رئالیسم اخلاقی، اما راس در واقع یک فیلسوف اخلاقی هستش که رئالیست تئوریکه، یعنی قائل به تئوریتیکال رئالیسم هست، برخلاف گروه دیگری از فیلسوفان اخلاق رئالیست که اونا به اصطلاح پرکتیکال رئالیست هستن نه تئوریتیکال رئالیست. حالا این تئوریتیکال رئالیسم یعنی چی؟ این در واقع به این معناست، واقع‌گرایی اخلاقی از اون ورژنی که راست به اون معتقده، میگه که بعضی از داوری‌های اخلاقی واقعا صادقن، یعنی نه تنها همه داوری‌های اخلاقی قابل صدق و کذبن، بلکه بعضی از اینا مطابق با واقع هستن. بنابراین راست یک جور واقع‌گراست و واقع‌گرای در واقع تئوریتیکال هم هست. باز یک جنبه دیگری که تئوری راست داره که باز برمیگرده به همین وجود شناسی یا متافیزیک اخلاق، یک تقسیم بندی فرعیه که ما در ذیل رئالیسم داریم. رئالیست‌ها به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول ابجکتیویست‌ها هستن، دسته دوم سابجکتیویست‌ها هستن و دسته سوم اینتر سابجکتیویست‌ها. وجه اشتراک این سه تا نظریه اینه که در هر سه نظریه قائل به اون نظریه معتقد به اینه که داوری‌های اخلاقی واقعیتی دارن، یه موازی دارن و نقش ذهن ما در برابر اون واقعیت اینه که اون واقعیت رو میتونیم بشناسیم. یه واقعیتی هست مثلا فرض کنید از این نظر مثل واقعیت‌های فیزیکی، همونجور که این میز مثلا یه بعدی داره، یه وزنی داره، یه جرمی داره، یه حجمی داره، یه رنگی داره، و اون کسانی که در فیزیک رئالیست هستن هم در واقع رئالیستن و هم ابجکتیویستن. در اینجا هم همینجوره، ابجکتیویستا معتقدن که اون اوصاف اخلاقی که ما به اشیا یا افعال یا اشخاص نسبت میدیم اونا یکی اوصاف عینیه، ابجکتیوه. اما سابجکتیویستا معتقدن که با اینکه اون اوصاف واقعیت داره، اما واقعیت اون اوصاف در درون ذهن تک تک افراده. یعنی من وقتی که مثلا میگم که راستگویی خوب است، در اینجا از یک واقعیتی در آدم بیرون از ذهن خبر نمیدم، بلکه از یک واقعیتی در درون ذهن خودم خبر میدم. این نکته رو بهش دوستان توجه داشته باشن که در ادبیات فلسفه اخلاق، این رو از اینجا میگم که دیدم اشتباه معمولا توی بعضی از این کتابایی که به زبان فارسی هم ترجمه شده رخ داده، که سابجکتیویزم رو معمولا در ظل رئالیسم طبقه بندی نمی کنن، بلکه سابجکتیویزم رو به معنای ابراز عواطف و احساسات می گیرن، در حالی که اینطور نیست. معنای دقیق سابجکتیویزم یه دیدگاه رئالیستیکه در اخلاق که میگه که اون خواسته ها و ویژگی های اخلاقی در ذهن افراد وجود داره. مثلا من وقتی که میگم راستگوی خوب است، ابراز نمی کنم تمایل مثبت خودم یا خوشایند خودم نسبت به راستگویی رو، بلکه کاری که در اینجا دارم می کنم اینه که خبر میدم از اون عواطف و احساسات. خب اگر اون عواطف و احساسات در ذهن من وجود داشته باشه، این جمله صادق میشه، اگر وجود نداشته باشه کاذب میشه. پس اینا در واقع رئالیستن. اینتر سابجکتیویستا در وجود شناسی اخلاق اون کسانی هم که میگن واقعیت های اخلاقی جزء واقعیت های اجتماعی، جزء سوشال فکت. ما برای اینکه واقعیت های اخلاقی رو داشته باشیم باید یه جامعه‌ای داشته باشیم، بعد توی اون جامعه اتفاقاتی میفته که این یه کارهایی میکنن اون اعضای اون جامعه، تصمیماتی میگیرن، یه قراردادی مثلا با هم دیگه میبندن اینها، که اون باعث میشه که یه سری فکت های اخلاقی به وجود بیاد. و ما وقتی که میگیم مثلا راستگویی خوب است یا عدالت خوب است یا ظلم بد است، در واقع این سخن ما ناظر به اون فکت هاست. حالا اگر اون فکت ها در ظرف جامعه وجود داشته باشه، این سخن ما صادق میشه، اگه وجود نداشته باشه سخنمون کاذب میشه. حالا راست در این دستبندی در واقع ابجکتیویسته و معنای ابجکتیویسم هم این هست که خدمتتون عرض کردم، اوصاف اخلاقی یعنی خوبی و بدی و درستی و نادرستی و وظیفه، اینا از ویژگی های جهان خارج از ذهن هست که ما خبر میدیم از اونها. حالا قبل از ادامه بحث دوستان به این نکته هم توجه داشته باشن که میبینید که در واقع ارتباط بسیار وسیعی برقرار هست بین اون دیدگاهی که یک فیلسوف اخلاق در وجود شناسی اخلاق میپذیره و اون دیدگاهی که در زبان اخلاق میپذیره. در واقع تفکیک اینا تا یه حد زیادی تفکیک تئوریکه. ما برای اینکه اینا رو بهتر بفهمیم ناگزیریم اینها رو تفکیک بکنیم، اما در عالم واقع با یه پدیده چند وجهی سر و کار داریم که هم جنبه زبانی داره هم جنبه متافیزیکی و وجود شناسی. حالا اجازه بدید که بریم سراغ یک باز تقسیم بندی فرعی که بین ابجکتیویستا داریم در اینجا اینه که ابجکتیویستا، مورال ابجکتیویستا، عینی گرایان اخلاقی خودشون به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول نچورالیستا هستن و گروه دوم نان نچورالیستا هستن. نچورالیستا اون کسانی هستن که میگن اون اوصاف عینی اخلاقی که در جهان خارج از ذهن وجود داره اونا از اوصاف طبیعیه، یعنی مثل مثلا حجم، مثل وزن، مثل سایر ویژه‌های فیزیکی یا شیمیایی که ما به اشیاء طبیعی نسبت میدیم، اوصاف اخلاقی هم این همین اوصاف در واقع طبیعی هست. اما نان نچورالیستا این رو انکار میکنن و میگن نه، اینا در این حالی که ابجکتیون اما غیر طبیعی هستن، نا طبیعی هستن. این نکته رو باز بد نیست بهش توجه داشته باشیم که ما غیر طبیعت گرایی در اینجا یک معنای نسبتا دقیقی داره، به معنای یعنی دقیقا مطابق با ماوراء طبیعت گرایی نیست، یعنی اون دوگانه‌ای که ما در فلسفه به طور کلی داریم که بعضیا نچورالیستن بعضیا سوپر نچورالیستن، یعنی هم قالب طبیعت هم قالب ماوراء طبیعت، از این تقسیم بندی که تو فلسفه اخلاق داریم نمیتونیم این رو بگیم متناظر با اونه. ممکنه یه فیلسوفی در واقع غیر طبیعت گرا باشه اما قائل به ماوراء طبیعت به اون معنایی که توی متافیزیک و مثلا توی فلسفه دین و اینا ازش بحث میشه، یعنی در اون رابطه ممکن ساکت باشه. این غیر طبیعت گرایی صرفا نفی طبیعت گرایی هست، از جنبه اثباتی ممکنه رو بعضی از اون کسانی که تک‌گرایی رو نفی میکنن قائل به ماورای طبیعت باشن، اما لزوماً چنین چیزی نیست. تا اونجایی که من میدونم در مورد خود راست سخنش از این جهت ابهام داره، یعنی تصریح نداره به این که این اوصاف در ماورای طبیعت مثلا وجود دارن یا وجود ندارن. خب حالا اگر این رو در واقع ما بپذیریم، ما غیر طبیعت گرایی این میشه که اوصاف اخلاقی، یعنی باز خوبی و بدی و درستی و نادرستی و وظیفه، اینا ویژگی های طبیعی نیستن، ویژگی های ناطبیعی هن. این از وجود شناسی اخلاق.
نه
طبیعی خوب شد اتفاقا شما این سوال پرسیدید، خیلی ممنون. طبیعی به معنای به همون معنایی که توی فیزیک اوصاف فیزیکی رو که به اشیا نسبت میدیم، حجم و وزن و اندازه و اینا رو میگیم طبیعی هن. یعنی اگه بخوایم مثلا با یه تعبیر بله میشه گفت، بله میشه گفت مادی هم هست، بله یعنی تقریبا معادل مادیه، تقریبا معادل اون اوصافی هم که ما از طریق تجربه حسی میتونیم اونا رو دیتکت بکنیم تقریبا، یعنی اونایی که نچرالیستن وجود شناسی اخلاق توی معرفت شناسی اخلاق هم تا اونجا که من میدونم البته توی معرفت شناسی اخلاق هم یه جورایی قائلن به این که ما این اوصاف رو از طریق تجربه حسی کشف میکنیم و میتونیم بشناسیم و درک بکنیم. حالا این اوصاف ممکنه که در آدم بیرون باشن، ممکنه که جز ویژگی های روانشناختی ما باشن، اما به هر حال روش کشف اینها همون تجربه حسی هست. اما ناطبیعت گرایان اونه که میگن ما از طریق تجربه حسی نمیتونیم این اوصاف رو کشف کنیم، بلکه یک منبع شناختی میخواییم در اینجا که اون شهود میشه. خب یک ویژگی دیگری توی وجود شناسی اخلاق راست هست که اینم خیلی مهمه، اونم اینه که این اوصاف اخلاقی که ما به اشیا و افعال و اشخاص نسبت میدیم اینا بسیطن، یعنی غیر قابل تعریفن. چون ما طبیعت گرایی توی اخلاق چند جوره، یک جور متداول اون طبیعت گرایی که مورد نقد مور و تا حدی هیوم هم واقع شده، اون طبیعت گرایی تعریفیه. طبیعت گرایان تعریفی معتقدن که در واقع اوصاف طبیعی که توی اخلاق ما با سر و کار داریم اینا یه اوصافی نیستن که در عرض سایر اوصاف طبیعی اشیا واقع بشن، بلکه در واقع ترکیبی از همون سایر اوصاف طبیعی هست، یا این به لحاظ وجودی این همون اوصاف طبیعی هست. مثلا بعضی از هدونیستا، لذت گروان، کسانی هستند که میان خوبی اخلاقی رو در قالب لذت تعریف میکنن، میگن کار خوب اون کاری لذت بیشتری رو مثلا تولید بکنه. اگر کسی این جمله رو به عنوان تعریف خوبی مطرح کنه، در واقع طبیعت گرای تعریفیه. حالا این که توی تاریخ فلسفه اخلاق کسی قائل به این دیدگاه بوده یا نه، اون یه بحث دیگری هست. اما به هر حال راس در اینجا تا یه حدی به تبعیت از مور قائله که اوصاف اخلاقی که ما به اشیا نسبت میدیم قابل تعریف نیستن. این قابل تعریف نبودن در واقع به این معناست که این اوصاف نه در قالب اوصاف طبیعی دیگر به معنای خاص کلمه قابل تعریف هم، و نه حتی در قالب اوصاف ماورای طبیعی. یعنی باز در اینجا ما با یک معنای خاصی از طبیعت گرایی سر و کار داریم که اون معنا مورد انکار مور و راس و فیلسوفان شهودگرا بوده. اون معنا هم اینه، دوستانی که با کتاب پرینسیپیا اتیکای مور آشنا هستن میدونن که مور در واقع ادعای اصلیش در فلسفه اخلاق این بود که همه مکتب‌های اخلاقی که قبل از من وجود داشتن اینها مرتکب یه مغالطه شدن. اون مغالطه رو ایشون اسمش رو می‌ذاشت مغالطه طبیعت‌گرایانه. بعد اولین نظریه هایی که توی اون چپترهای اول اون کتاب بررسی میکنه اون نظریه هایی هستن که خوبی اخلاقی رو در قالب یه وصف طبیعی مثل لذت و اینجور چیزها تعریف میکردن. بعد بحثش راجع به اونا که تمام میشه میره سراغ اون دیدگاه هایی که خوبی اخلاقی رو در قالب اوصاف ماوراء طبیعی تعریف میکنن، مثلا اون نظریه فرمان الهی که خوبی اخلاقی رو در قالب آنچه که خدا بدان امر کرده از تعریف میکنه که تغییر خاصی از نظریه فرمان الهی است. مور میگه که اینا هم مرتبط به مغالطه طبیعت گرایانه میشن. این نشون میده که اون اصطلاحی که در اینجا به کار برده در واقع ابهامی داره، ممکنه که سوء تفاهم ایجاد کنه. منظورش از طبیعت گرایی در اینجا اون دیدگاهیه که مفاهیم اخلاقی رو در قالب مفاهیم غیر اخلاقی میخواد تعریف بکنه، یا به تعبیری دیگه مفاهیم هنجاری رو در قالب مفاهیم غیر هنجاری میخواد تعریف کنه. حالا اون مفاهیم غیر هنجاری ممکنه طبیعی باشن، ممکنه فیزیکی باشن، روانشناختی باشن و ممکنه که الهیاتی باشن یا هر جور دیگری. در حال وقتی که راس و مور و دیگرانی که مثل این دو فیلسوف اخلاق فکر میکنن میگن که اوصاف اخلاقی بسیطن، منظورشون اینه که این اوصاف رو ما در قالب هیچ وصف دیگری نمیتونیم تعریف بکنیم. دو نکته ضمنی رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. یکی این که مور در اون کتاب اول خودش این ادعا رو فقط راجع به خوبی و بدی مطرح میکرد و راجع به درستی و نادرستی معتقد بود که درستی و نادرستی در قالب خوبی و بدی قابل تعریفه. اما مور راست در کتاب خودش همه مفاهیم اخلاقی رو بدون استثناء غیر قابل تعریف میدونه، بسیط میدونه و مور شاید تا حدی تحت تاثیر راست در کتاب دوم خودش که کتاب دومش هم به فارسی ترجمه شده، آقای اسماعیل سعادت ترجمه کرده، کتاب کوچیکی هست انتشارات علمی فرهنگی سالها پیش منتشر کرده، در اون کتاب دیدگاه خودش رو تعمیم میده به درستی و نادرستی و در اونجا هم قائل به در واقع بساطت میشه. یعنی میگه که همونجوری که خوبی و بدی بسیطن، درستی و نادرستی و وظیفه هم بسیطن و اگر کسی اینا رو بخواد تعریف کنه در قالب مفاهیم دیگه همون مغالطه رو در واقع مرتکب شده. خب حالا اگر اینها بسیط باشن این بساطت، این اوصاف اخلاقی یک پیامد بسیار بسیار مهمی دارید معرفت شناسی اخلاق، اونم اینه که شما دیگه در قلمروی اخلاق وقتی که میخواید یه داوری اخلاقی رو توجیه بکنی اون داوری نمیتونه مبتنی باشه بر استدلال هایی که یکی از اون مقدمات اون استدلال متضمن تعریف مفاهیم اخلاقی در قالب مفاهیم غیر اخلاقی هست. این راه بسته میشه، این مقالطه هست در واقع. توضیح و تفصیل بیشتری اگه خواستی در باب این دیدگاه، این مسئله بساطت و پیامدهای معرفت شناسی اون، میتونی به دو تا کتاب من مراجعه کنید. در اونجا من گفتم که در اینجا سه تا مغالطه وجود داره، یکی مغالطه طبیعت گرایانه‌ای هستش که مور مطرح میکنه، یکی مغالطه باید و اصل هست که هیوم مطرح میکنه و یکی هم خلط حقیقت و اعتبار هست که علامه طباطبایی و آقای مطهری مطرح میکنن. بعضی از متفکران معاصر ما این سه تا رو یکی گرفتن. من اونجا سعی کردم نشون بدم این یکی گرفتن اینا خودش مغالطه است و اینا یکی نیستن و تفاوت‌های بسیار بسیار مهمی دارن. به هر حال راست هم در مورد خوبی و بدی و هم در مورد درستی و نادرستی معتقده که این مفاهیم بسیط و غیر قابل تعریفن. بعد وقتی که اینا بسیط و غیر قابل تعریف شدن، اگر این مؤلفه رو شما با اون غیر طبیعت گرایی جمع بکنید، اون وقت راهی ندارید توی توجیه معرفت شناسانه دعاوی اخلاقی خودتون غیر از شهودگرایی راهی در واقع نخواهید داشت. یعنی اون دیدگاه هایی که این پیش‌فرض‌ها رو ندارن در اونجا میتونن یه جورایی مثلا معرفت اخلاقی رو بگن مبتنی هست بر مقدمات تجربی یا مثلا مبتنی هست بر مفروضات فلسفی و اینجور چیزا. اما اون کسانی که قائل به بساطت و غیر قابل تعریف بودن این مفاهیم هستن ظاهرا تنها راهی غیر از شهود ندارن. یعنی نتیجه ترکیب این پیش‌فرض‌های وجود شناسانه و معرفت شناسانه و زبان شناسانه این میشه که اگر ما بخوایم در قلمرو اخلاق ادعای خودمون رو توجیه بکنیم، هر چقدر که استدلال بیاریم، این استدلال در انتهای سلسله مقدماتش به یک گزاره یا یک ادعای بنیادین اخلاقی منتهی میشه که اون ادعا یا اون داوری یا اون حکم فقط از طریق شهود قابل کشفه. خب این در مورد جنبه در واقع متافیزیکی یا وجود شناسانه ادعای راست. حالا اجازه بدید بریم سراغ معرفت شناسی اخلاق راست. در اینجا همونجور که خدمتتون عرض کردم راست شهودگراست، منتها ما دو جور شهودگرایی داریم که این دو نوع شهودگرایی هم متأسفانه در فرهنگ ما و اون ادبیاتی که حول فلسفه اخلاق ما به زبان فارسی داریم در اونجا این دو نوع شهودگرایی از هم تفکیک نشده. یکی شهودگرایی تصوری، من اسمشو میذارم، و دیگری شهودگرایی تصدیقی. شهودگرایی تصوری یعنی این که این تصوری که ما از مفاهیم اخلاقی تو ذهنمون داریم این از طریق شهود حاصل شده، ما از طریق شهود این مفاهیم رو درک کردیم و این مفاهیم وارد ذهن ما شده. دقیقا نظیر همون مکانیزمی که برای پیدایش مفاهیم حسی ذکر میکنن که میگن اون مفاهیم در واقع از طریق تماس به واسطه تجربه حسی با مصداق اون مفاهیم تو ذهن ما شکل گرفته. در مفاهیم اخلاقی هم اون کسانی که وارد شهودگرایی تصوری هستن در اینجا میگن که این مفاهیم از طریق شهود در واقع مصادیق اون مفاهیم در ذهن ما این مفهوم اصلا پیدا شد. شهودگرایی تصدیقی در واقع باز به این معناست که توجیهی که ما به سود صدق یک داوری اخلاقی داریم اون توجیه شهودیه، مبتنی بر شهوده. منتها یه تفاوت مهمی راست با فیلسوفان شهودگرای دیگر داره در اینجا مثل مور و اینها، که در اینجا اون وظایف در نگاه نخستین رو از وظایف نهایی تفکیک میکنه. ایشون شهودگرای تصدیقی هست فقط در مورد داوری های کلی اخلاقی، یعنی در مورد وظایف در نگاه نخستین. این اصل کلی اخلاقی رو که مثلا وفای به عهد در صورت تساوی سایر شرایط وظیفه ماست به صورت کلی، این رو معتقده که ما از طریق شهود میتونیم توجیهش کنیم و تصدیقش بکنیم. اما این که در یه مورد خاص وظیفه ما چی هست در اونجا دیگه شهودگرا نیست. این رو حالا بعدن بیشتر راجع بهش توضیح میدم. خب این هم از معرفت شناسی اخلاق راست. حالا میریم سراغ اخلاق هنجاری. در اخلاق هنجاری ما دو تا سوال اصلی داریم. یکی این که چه چیزهایی خوب است. در اینجا ما دنبال تعریف مفهوم خوبی نیستیم. تعریف مفهوم خوبی بحث فرا اخلاقیه. اون توی فرا اخلاق تو زبان اخلاق ما باید بهش بپردازیم. در اینجا دنبال کشف مصداق خوبی هستیم، یعنی اون چیزهایی که واقعا متصف به این وصف هستن. چه چیزی ها چیزهای خوب است و دوم این که چه کار یا کارهای درست یا وظیفه است. این دو تا سوال اصلی رو داریم که سوال دوم البته مهمتره. حالا یک باز بحث زمینی در اینجا هست، اختلاف نظری هست بین فیلسوفان اخلاق. اونم اینه که بعضی از فیلسوفان اخلاق قائل به ترتب منطقی هم بین پاسخ به این دو تا سوال. اونها معتقدن که ما اگر بخوایم ببینیم که چه کاری درست است و چه کاری وظیفه است، اول باید بریم سراغ پرسش اول، به اون پرسش پاسخ بدیم، چون کار درست در واقع اون کاریه که اون نتیجه خوب اخلاقی رو در عالم خارج تولید میکنه. اینا همون در واقع پیامدگراها هستن. پیامدگراها یا فایده‌گرایی که مثلا یه نوع خاص از پیامدگرایی هست، اینها اول یه تئوری دارن در باب خوب اخلاقی یا خوب‌های اخلاقی، بعد بر اساس اون تئوری سعی میکنن که به پرسش دوم پاسخ بدن. از اون طرف ما وظیفه‌گراها رو داریم که وظیفه‌گراها میگن نه، این دوتا پرسش کاملا مستقل از هم دیگه است و منطقا هیچ ترتیب منطقی بین پاسخ به این دو پرسش وجود نداره. اما راست یه موضع بینابینی داره در اینجا، میگه که بعضی از درستی ها یا وظایف اخلاقی مبتنی بر اون نتیجن، اما بعضی از اونها مبتنی بر اون نتیجه نیستن. باز یک در واقع خطایی که توی همین ادبیات فارسی فلسفه اخلاق داریم همینه که وقتی که میخوان وظیفه گروی اخلاقی رو تعریف بکنن، اون رو یه جوری تعریف میکنن که فقط شامل وظیفه گروی کانتی میشه، شامل وظیفه گروی راست نمیشه، در حالی که راست معتقده که بعضی از وظایف ما تابع پیامد اعماله. ترجمه میکنید، این توی اون تعریف مصطلح وظیفه گروی نمی گنجه. خب حالا این در اخلاق هنجاری ما نظری هایی که هست در اخلاق هنجاری رو از یک نظر میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. بعضی از نظریه ها مونیستن، یعنی معتقدن که ما فقط خوبی فقط یک مصداق داره در این عالم و درستی و وظیفه هم فقط یک مصداق داره، چیزهای دیگری که خوبن و کارهای دیگری که درستن همه زیر مجموعه همون خوبی و در واقع درستی اولیه هم نخستین هم. یعنی یک خوب به ذات در اینجا داریم، بقیه خوب ها بلعرز هم. به خاطر این خوب هم که مصداق اون خوبیه اصلا. و همچنین یک کار درست داریم در اینجا که بقیه کارهای درست مصداق اون عنوان کلی هست. مثلا پیامدگراها چنین اعتقادی، فایده‌گراها چنین اعتقادی دارن. اونا معتقدن که در واقع کار درست کاریه که بیشترین خوبی رو در این آدم تولید میکنه. این تنها وظیفه ماست، تنها وظیفه ما تولید بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد در این عالم، این تنها وظیفه است. هر کار دیگری اگه بخواد وظیفه باشه، مثلا وفایی و شکرگزاری و مثلا عدالت ورزی با دیگران، راستگویی، مثلا احترام گذاشتن به جان دیگران، به مال دیگران، اگر این کارهای دیگری که ما انجام میدیم اینها بخواد وظیفه باشه، بعد ما بتونیم نشون بدیم که انجام کار بیشترین خوشبختی رو برای بیشترین افراد تولید میکنه. اینا رو بهشون میگن نظریه های مونیستیک در اخلاق، در اخلاق هنجاری. نظریه های دیگری که در اینجا داریم اینا پلورالیستن، یعنی معتقدن که ما در عرض هم دیگه چند تا خوب به ذات داریم یا چند تا درست و وظیفه به ذات داریم که اینها قابل فروکاهش و تحلیل به یک خوب بنیادین تر یا درست بنیادین تر نیستن. یه توضیح ضمنی باز خدمتتون عرض کنم در مورد این تعبیر پلورالیسم در فلسفه اخلاق، که این رو بعضی از نویسندگان ما باز دیدم که با اون پلورالیسمی که ما در فلسفه دین داریم قاطی میکنن، این دوتا رو به یک معنا میگیرن. در فلسفه دین اون کسانی که پلورالیستن در واقع معتقدن که ما در عرض هم دیگه چند تا دین حق داریم، یعنی پلورالیستن در واقع، حالا پلورالیسم در اونجا مربوطه با دو معنا داره، یکی پلورالیسم صدر و دیگری پلورالیسم نجات هست، یا میگن که چند تا دین داریم اینها در واقع در عرض هم صادقن، یا میگن که چند دین داریم که اینها در عرض همدیگه راه های مختلف نجات و رستگاری هست. اما اون چیزی که ما در فلسفه اخلاق داریم اصلا به اون معنا نیست. در اینجا ادعا اینه که ما چند تا اصل اخلاقی بنیادین داریم، چند تا خوبه به ذات داریم و چند تا درسته به ذات داریم که اینها هیچ کدوم قابل استنتاج از دیگری نیستن، در ذیل هم دیگه نمی گنجن و گاهی اوقات هم با هم دیگه تعارض پیدا میکنن که اگر تعارض پیدا کردن ما باید یه راه حلی برای اون تعارض بیاندیشیم. در حال پلورالیسم در اینجا کاملا متفاوته با اون پلورالیسمی که ما توی فلسفه دین داریم. خب حالا اگر این دوتا رو ما دو گروه رو از هم دیگه تفکیک کنیم، در اخلاق هنجاری ممکنه که کسی در باب خوبی ها پلورالیست باشه، اما در باب در باب کارهای درست و در باب وظائف پلورالیست باشه، اما در باب خوبی ها پلورالیست نباشه، مونیست باشه. و اگر بگیم که ارتباط منطقی بین اینا وجود نداره، برعکسش هم ممکنه، یعنی کسی ممکنه در باب خوبی ها پلورالیست باشه اما در باب وظائف مونیست باشه. حالا اینکه عملا ما چنین چیزی رو واقعا داشته باشیم در تاریخ فلسفه اخلاق، یعنی من الان به خاطر ندارم فیلسوف مشخصی رو، اما اون چیزی که بله یه موردش مثلا میشه گفت مور هست توی کتاب اول خودش. مور در واقع خوبی ها پلورالیست هست، اما در باب درستی و نادرستی یوتیلیتاریانه، یعنی مونیسته. اما راست در هر دو مورد در واقع پلورالیسته، هم معتقده که ما خوبهای متعددی داریم و هم معتقده که ما کارهای درست متعددی داریم. اینها خوبهای اخلاقی هستند از نظر در واقع راست. یکی از اون خوبهای اخلاقی فضیلت. راست معتقده که فضیلت یه چیزیه که در این عالم خوبی ذاتی داره و اگر شما ازش طلب دلیل بکنید میگه تنها دلیلی که داریم شهوده. در اینجا داوری های شهودی ما نشون میده که ما برای فضیلت ارزش ذاتی قائل هستیم. دومین چیزی که در این عالم خوب هست و خوبیش به ذاته، یعنی خوبیش از جای دیگری از منبع دیگری نمیاد، لذت هست. و سومیش معرفته و چهارمیش هم عدالت. پس در باب خوبهای اخلاقی در باب ایشون تکثرگراست. اما در باب وظائف، یعنی همون وظائف اخلاقی در نگاه نخستین، ابتداً که این نظریه رو طرح میکنه معتقده که ما هفت وظیفه بنیادین داریم. اون هفت وظیفه اینها هستن: اولیش وفای به عهد هست، دومیش جبران خطا هست، سومیش خودسازی هست، چهارمیش عدالت هست، پنجمیش شکرگزاریه، ششمیش مهربانی هست و آخریش هم عدم اضرار به غیر هست. هفت وظیفه میگه داریم. منتها چند نکته رو راجع به این فهرست مطرح میکنه. اولین نکته که مطرح میکنه اینه که این فهرست گشوده است، یعنی ادعای در واقع حصر منطقی در اینجا نداره. میگه اینا رو من از طریق استقراب دست آوردم. ممکنه که کسی در آینده بیاد و بتونه نشون بده که یک در واقع مقوله دیگری هم هست که اون هم میشه به عنوان یکی از وظایف در نگاه نخستین در عرض این وظایف مطرح میشه. دوم این که امکان بازنگری و تجدید نظر در این فهرست رو باز میگذاره، یعنی میگه که کسی ممکنه که بیاد بتونه نشون بده مثلا وظیفه وفایی به عهد و جبران خطا اینها خودشون دوتا تطبیق از یک وظیفه کلیتر دیگر هستن. این رو هم در واقع مطرح میکنه. و خودش سعی میکنه که چنین کاری رو انجام بده. در کتاب خودش اون نتیجه نهایی که در اونجا گرفته در واقع اینه که اومده اینها رو سعی کرده که توضیح بده. میگه بعضی از این وظایف وظایف ناظر به گذشتن، یعنی گاهی وقت ما یه کارهای خودمون یا دیگری انجام میدهیم که انجام اون کار، مثلا شما تا وقتی که وعده ندادید به کسی، وظیفه وفایی به وعده متوجه شما نیست، اما اگر وظیفه این وعده رو بدید، فعل گفتاری رو انجام بدید، اون وقت این فعلی که قبلا انجام دادید این وظیفه رو میاره روی دوش شما. یا اگر شما یک کار خطایی نسبت به دیگری انجام دادید، مثلا فرض کنید خدای نکرده به کسی مثلا اهانت کردید، یه حقی رو از دیگری ضایع کردید، این کاری که شما انجام دادید وظیفه جبران خطا رو میاره روی دوش شما. و جالبه که اتفاقا توی ادبیات اخلاقی و فرهنگ دینی خود ما هم یه اشاراتی به این نکته هست. مثلا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه یه کلمه خصاری دارن که میفرماین المسعود و غرون حتی یعد، اون کسی که شما ازش یه خواهشی مطرح میکنید این آزاده، یعنی هیچ وظیفه اخلاقی نداره که اون خواهش شما رو برآورده کنه یا نکنه، به شما کمک بکنه یا کمک نکنه، تا وقتی که وعده داده. اگر وعده بده دیگه اون آزادی قبلی رو خودش با اون وعده دادن اون آزادی رو در واقع چیکار کرده؟ از خودش سلب کرده، یعنی یه وظیفه‌ای رو از طریق دادن اون وعده آورده روی دوش خودش. خب حالا راست در اینجا بعد میگه که بعضی از این وظایف ناظر به گذشته است، بعضی از این وظایف در واقع ناظر به آینده، مثل مثلا وظیفه مهربانی یا وظیفه عدم اضرار به غیر. اینها شما مثلا توی موقعیتی قرار میگیرید که در چند لحظه بعد امکان این که به یک کسی ضرر بزنید وجود داره. در اینجا این وظیفه وظیفه ناظر به آینده است. یا مثلا توی موقعیتی قرار میگیرید یک کسی نیازمند کمک هست، به او وعده ندادید، چون اگه وعده بدید میشه همون وظایف ناظر به گذشته، نیازمند کمک هست، اینجا ممکنه که این وظیفه کمک کردن به دیگران بیاد روی دوش شما. یا مثلا وظیفه خودسازی وظیفه ناظر به آینده است، یا وظیفه مثلا عدالت وظیفه ناظر به آینده است. شکرگزاری از وظایف ناظر به گذشته است، چون در شکرگزاری یک کسی یه خدمتی به شما میکنه، یک کمکی به شما میکنه که انجام اون کار از طرف اون شخص در گذشته وظیفه شکرگزاری رو متوجه شما میکنه. خب این هم از این. حالا همونجور که خدمتتون عرض کردم، راست سعی میکنه که این فهرست رو کوچکتر بکنه و نتیجه نهایی که در کتابش مطرح کرده به این صورت هست. 4 تا از اون وظایف رو در ذیل وظیفه تولید خوبی گنجانده. ببخشید 3 تا از اون بعد 3 تا از اون وظایف رو در که وظیفه عدالت هست، وظیفه سلف ایمپروومنت هست و وظیفه مهربانی، اینا رو در ذیل وظیفه تولید خوبی گنجونده. میگه یکی از وظایف اخلاقی ما اینه که در این عالم تولید خوبی بکنیم، که حالا خوبی یعنی همون در واقع خوبهای چارگانه، فضیلت و معرفت و لذت و چی بود اون یکی؟ بله عدالت. این عدالت رو در اینجا به معنای عدالت توزیعی میگیری، یعنی توزیع عادلانه خوبی هایی که دیگران تولید کردن یا ما میتونیم تولید کنیم. و به هر حال فهرست نهایی که بهش میرسه در باب وظایف در نگاه نخستین این هاست. و در شناخت این مفاهیم و تصدیق این اصول اخلاقی شهودگراست، منتها در این شهودگرای تصدیقش یه جورایی شهودگرای در واقع کلاسیکه، به این معناست که میگه که شهودای اخلاقی به لحاظ معرفت شناسانه شبیه شهودهایی هست که ما در قلمرو منطق و ریاضیات داریم، یعنی این شهودا ما رو به یقین میرسونن. یه ما نسبت به این وظایف فی باد نظر یقین داریم. این شهودی که در اینجا حضرت سخن میگه منبع یقینه. معرفت اخلاقی رو در باب وظایف در نگاه نخستین یک معرفت یقینی میدونه و کاملا این رو تشبیه میکنه به معرفت ریاضی. اما میگه که وقتی که ما میریم سراغ موارد خاص و جزئی و در اون موارد میخوایم وظیفه خودمون رو تعیین بکنیم، در اینجا یقین دیگه در دسترس نیست. در اینجا ما حد اکثر چیزی که در اختیارمون هست، اون تعبیری که به کار میبره پروبابل اپینین، میتونیم بگیم مثلا معادل زن، حدس و گمان و تخمین و اینجور چیزا. دلیلش هم در واقع اینه که میگه که این وظایف رو ما داریم. این وظایف وقتی که هر کدوم از اینا رو فی حد نفسه در نظر میگیریم، یعنی وقتی که فقط به وفای به عهد نگاه میکنیم و اون رو مقایسه میکنیم با عدم وفای به عهد، میبینیم که این وظیفه است. اما تو موقعیت‌های کانکریت و عینی معمولاً ما توی وضعیتی قرار میگیریم که در اونجا با تعارض وظایف روبرو هستیم. یعنی از یک طرف ما یه قولی به دیگری دادیم که وظیفه داریم به اون قول وفا بکنیم، به وعده خودمون وفا بکنیم. از یک طرف یک کسی هست که مثلا نیاز به کمک ما داره در همون موقعیت و ما نمیتونیم بین این دو تا وظیفه جمع بکنیم. در اینجا که تعارض وظایف میشه، ما طبیعتاً باید بریم ببینیم که کدوم یکی از این وظایف مهمتر هست، وزن اخلاقی سنگین تری داره. اما هیچ قاعده پیشینی وجود نداره که به ما بگه که اگر مثلا وفای به عهد با شک گذاری تعارض پیدا کرد، همواره وفای به عهد مقدمه. گاهی اوقات شهودهای ما به ما میگن که وفای به عهد مهمتره، گاهی اوقات میگن شک گذاری مهمتره، و بنابراین ما در تشخیص وظیفه بالفعل خودمون تنها راهی که داریم اینه که در اونجا به همون داوری خاص خودمون در اون مورد عمل کنیم و اون داوری در واقع هیچ موقع نمیتونه یقینی باشه. و نکته جالبی که در اینجا هست اینه که وقتی که این نظریه رو در باب تشخیص وظایف بالفعل مطرح میکنه، میگه که همان گونه که ارسطو معتقد بود، یعنی در واقع ادعاش اینه که این نکته رو از ارسطو الهام گرفته. خب این توضیحاتی بود که من میخواستم خدمتون بدم راجع به نظریه راست در اخلاق هنجاری و در فرع اخلاق. بعضی از فیلسوفان معاصر سعی کردن که نظریه راست رو بسط بدن و این رو اصلاح کنن. یکی از تغییرات مهمی که در این نظریه دادن توی همون جنبه معرفت شناسانه این نظریه است که اینها اومدن گفتن که در واقع ما نسبت به وظایف در نگاه نخستین هم یقین نداریم. یعنی شهود رو گفتن که لااقل در قلمرو اخلاق منبع یقینی معرفت نیست. ممکنه حالا در مثلا قلمرو منطق و ریاضیات ما بتونیم بگیم شهودهای منطقی و ریاضی ما رو به یقین میرسونه، اما در قلمرو اخلاق گفتن که نمیتونیم چنین ادعایی رو بکنیم. و باز یکی از بستهای دیگری که در همین بخش معرفت شناسی اخلاق راست مطرح شده اون کاریه که جان رولز کرده. البته رولز صراحتاً من به خاطر ندارم که دین خودش رو به راست مثلا بگه که من این مثلا نظریه رو از راست الهام گرفتم یا نه، ولی خب اون اهمیتی که به شهود میده در اون دستگاه فلسفی خودش و نظریه فلسفه اخلاقی خودش در باب عدالت، اون کاملا سازگاره با این چیزی که راست میگه. و در اونجا جالب اینه که اون وقتی که اون در واقع روش تعادل اندیشه ورزانه The Method of Reflective Equilibrium رو مطرح میکنه، اون رو بس میده برای توجیه نظریه عدالت، ولی توی پاورقی همون بحث میگه که این رو به کل اخلاق میشه سرایت داد و شما اگر به کل اخلاق این رو سرایت بدید، این اون وقت میشه شرح و بسته در واقع دیدگاه اخلاقی راست. بعضی از فیلسوفان بسیار مطرحی که فیلسوفان اخلاق بسیار مطرحی که هوادار این تئوری هستند، یکی از مهمترینشون رابرت آلبی هست، فیلسوف اخلاق و فیلسوف سیاست و فیلسوف دین معروف، و دیگری هم همین آقای استراتون لیک هست. فیلسوفان دیگری هم هستن اما این دوتا معروف ترن از بقیه. اون آقای دیوید مکناوتون هم خیلی مقالات متعددی نوشته در دفاع از دیدگاه راست، اما من نمیدونم که تا چه حد به گوهر این نظریهشون وفادار هست، من الان دقیقا نمیدونم. بسیار سپاسگزارم از حسن استماع دوستان. بفرمایید.
یکی اینکه دکتر خواهش می‌کنم این ارتباط نگاه جان رالز رو شما با راست فرمودید و اینکه این خدمتی از صحبتشون برگرفته، اصلا متوجه این قضیه نشدم، اگر امکان داره تکرار بفرمایید.
بله، لااقل توی معرفت شناسی اخلاق من میتونم بگم که خیلی تحت تاثیر در واقع راست هست، به خاطر اینکه میگه که شهودهای اخلاقی و فرا اخلاقی که ما داریم اینها رو به عنوان مواد خام اولا باید ازش استفاده کنیم. این شهودهای توجیه اولیه دارن، اما اون توجیه اولیه میتونه تقویت بشه یا تضعیف بشه یا به طور کلی از بین بره. ما برای این که به اون شهودها تکیه بکنیم 3 یا 4 مرحله رو باید طی بکنیم. مرحله اول اینه که اون شهودها رو غربال بکنیم، چون بعضی از این شهودها تحت تاثیر منافع شخصی، عواطف و احساسات و امور یا علل غیر معرفتی شکل گرفتن، اونها رو ما باید کنار بگذاریم. مرحله دوم اینه که سعی بکنیم که این شهودها رو در واقع سیستماتایز بکنیم و از دلش یک نظریه و چند اصل اخلاقی استخراج بکنیم. وقتی که با رفت آمدهای مکرر بین اون نظریه اخلاقی و اون اصول اخلاقی و این شهودهای جزئی اخلاقی ما به یک مجموعه منسجمی از این 3 مؤلفه رسیدیم، اون مجموعه کلش به لحاظ معرفتی موجه خواهد بود. بعد این رو اسمشو میذاره نرو رفلکتید اکولیبریم. بعد میگه که ما از اینم میتونیم فراتر بریم، یه توجیه قوی تری برای اون داوری های اخلاقی خودمون داشته باشیم. اون توجیه قوی ترم از طریق سازوار کردن این مجموعه با اون در واقع فکت های غیر اخلاقی مربوط، فکت های غیر اخلاقی اخلاق مربوط تأمین میشه، مثل پیشفرضایی که مثلا ما در باب نقش اخلاق در جامعه داریم، که اگه اون بک‌گراند تئوری ها رو بیاریم اینجا اضافه کنیم، اون وقت اسمش میشه واید رفلکتیو اکولیبریم. من فکر میکنم که در واقع این چیزی که راست در اینجا داره میگه، ببخشید راز در اینجا داره میگه، همون شرح و بست معرفت شناسی راز هست.
خانم دکتر جودکی سوال داشتیم؟ خب آقای دکتر شمسی سوال دوم داشت.
یکی بیاد بگه که من میخوام تمام این وظایف رو همطور که شما من اجازه توی یک وظیفه کلا خلاصه بکنم، ببینم چیزی ممکن است یا نه. مثلا میگه آقا مثل پیامدگرا بگه تمام این وظایفی که شما داری برمیشموری رو من میبرم توی این وظیفه که ما باید تولید بیشترین خیر رو برای انسانهای دیگر تولید بکنیم. آیا راست همچین اشغالی به راست وارد میشه؟ یه سوال دیگه هم
اجازه میدید همین سوال رو من توضیح میکنم. ببینید راست در واقع امکان منطقی چنین چیزی رو منتفی نمیکنه، اما در اون نقدی که به پیامدگرها داره سعی کرده نشون بده که چنین کاری با توجه به شواهدی که تا به حال ما در اختیارمون موفق نیست.
تا بحث
تعارض میاد مثلا، چون تعارض اون تعارض اشکال مشترکه که به پیامدگرایی و وظیفه‌گرایی کانتی وارد میکنه. اما سوای اون اشکال یه اشکالات اقتصادی نقدهای اختصاصی هم داره به پیامدگرها.
مثلا راست میگه که مثلا همین بحث وظیفه در نگاه نخست، ایشون میگه گاهی وقتا پیش میاد در وظیفه در نگاه نخست بین این هفت تا وظیفه یا چند تا از این هفت تا وظیفه ممکنه یه تعارض پیش
بله.
چون این تعارض پیش میاد یه جا نمیشه تمام اینا رو مثلا تحویل بردش به یک وظیفه. آیا میشه اینجوری جواب داد؟ مثلا راست میتونه اینجوری جواب
بده؟ نه ببینید راست از تعارض وظیفه اخلاقی نمیخواد چنین چیزی رو نتیجه بگیره. اون بحث تعارض رو که مطرح میکنه در واقع میگه که اون پیامدگرها و اخلاق کانتی نمیتونن این تعارض رو توضیح بدن اصلا، چون ما یه شهودهایی داریم در اینجا. اون شهودها به ما میگن که اینا ما در این موقعیت با تعارض وظایف سر و کار داریم، در حالی که اگه اون تئوری ها درست باشن دیگه تعارض اصلا معنا پیدا نمیکنه، موضوعیت پیدا نمیکنه. دیگه
کلی امکان این رو نفی نمیکنه، راست یعنی باز هست، این گشوده هست، این پرسش هم هست که همچین امکانی وجود داره.
امکان منطقیش، ولی امکان وقوعیش رو میگه که تا به حال با توجه به اون اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، یعنی to the best of our knowledge، این تا به حال چنین چیزی در واقع، یعنی هیچ کس نتونسته یه تئوری مونیستی که قابل دفاعی تا به حال ارائه بده.
و در مورد اخلاق و فضیلت این ادعا رو رد میکنه یا نه؟ مثلا راجع اخلاق و فضیلت این با موازی اخلاق و فضیلت این قدر گسترش پیدا کرده، یعنی همه شاید ما بولد نشده بود. آره اون رو نبود فکرم آنسکوم هنوز مقاله اصلی شده ننمیشه بود.
بله البته نمیدونم کتابش اولین بار کی منتشر شده، چون مقاله آنسکوم 1952 58 ولی این کتاب دوم راست فکر کنم اگر اشتباه نکنم بزنم 1971، شاید هم اشتباه کنم دقیقا نمیدونم.
بعد حالا یه سوال دیگه داشتم، شما فهمید تو حوزه طبیعت گرایی راست معتقده که در واقع مفاهیم اخلاقی بسیط و غیر قابل تعریف هستن.
بله.
این ادعا با این ادعا که ایشون طبیعت گرایی رو میپذیره خود متناقض نمیشه، چون با اون تعریفی که شما
طبیعت گرایی رو میپذیره؟
نه، چون راست طبیعت گرایی رو میپذیره.
نه غیر طبیعت
گرایی.
آره. اگر شاید من اشتباه گفته باشم عذرخواهی میکنم، نه غیر طبیعت گرایی قطعا غیر طبیعت‌گراست، ولی به اون معنای خاص کلمه که خدمتتون عرض کردم. حالا یه توضیح رو من در رابطه با اون فرمایش پرسش قبلیتون عرض کنم خدمتتون. ببینید مثلا یه نقدی که به پیامدگرها وارد میکنه اینه که اگر ما بخوایم به پیامدگرای ملتزم باشیم، گاهی اوقات پیامدگرایی از ما میخواد که یعنی پیامدگری در واقع چی میگه؟ میگه بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد، اما نحوه دیگه به نحوه توزیع این خوشبختی کاری نداره. شما ممکنه یک کاری رو انجام بدید، با اون کار مثلا فرض کنید 1000 واحد لذت برای یک فرد تولید بکنید، اما یه شق بدیلی هست که اگر اون شق بدیل رو انجام بدید 999 واحد لذت تولید میکنید برای 10 نفر. این بله اینجا طبیعت پیامدگرها میگن که، یعنی فایده گراها یوتیلیتاریان ها میگن که ما وظیفه اخلاقیمون اینه که اون 1000 واحد رو، اقتضای منطقی اون نظریه اینه که اون 1000 واحد لذت رو تولید کنیم، در حالی که شهود اخلاقی ما به ما میگه که نه، اینجا عدالت هم موضوعیت داره، یعنی نحوه توزیع اون لذت تولید شده بین افراد مختلف، اون کسانی که میتونن این لذت رو ببرن، اون نحوه توزیع بین اونا فی حد نفس موضوعیت داره. این مثلا یکی از نقدایی که به و از این طریق نشون میده که اون اصول اخلاقی متکثرن، پس ما همواره نباید تابع قیامت باشیم.
آقای دکتر منصوری
بفرمایید.
قسمت اولش اون چهار فضیلت، اون چهار خوبی بنیادی، آیا فضیلت مثلا عبارت اون افراد خود خوبی نیست؟ یعنی من لذت و عدالت رو به عنوان خوبی بنیادی بفرمایید، ولی معرفت نشون که بسیم یه فکر اینه که اگه به زبان ارسطویی ببینیم معرفت تو ساعت مثلا از نظری قاعده میشه، چجوری معرفت یه خوبی بنیادی اخلاقیه و آیا فضیلت جدای از اون هست یا نه یه اعتبارتون افرادی خود خوبیه؟
ببینید فضیلت توی فرهنگ ما چند تا معنا داره. خب یک معناش هم اینه که مترادف ما هم خوبیه، ما مثلا میگیم این کار فضیلته، میگیم این کارم خوبه، اما اون معنای دقیق ترش که توی ادبیات فلسفه اخلاق ما باش سر کار داریم دوتا با هم فرق میکنه. خوب جزء در واقع مفاهیم کمبار یا تین اخلاقی هست که در ناحیه محمول قرار میگیره، اما فضیلت که در اینجا میگه منظور مصداق فضایله، مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل فرض کنید مهربانی، مثل مثلا تواضع، فضیلت که میگیم اونا رو میگیم. اگر این تفکیک رو بپذیریم بعد ما میتونیم بگیم تواضع خوب است، سخاوت خوب است، مثلا بخل بد است، حسادت بد است، اینجوری میشه.
خب برای این اساس سوال دوم هم این که اگه من درست متوجه شده باشم فهمید از نظر راز وظائف منطقا از خوبها در نمیاد،
بله، رابطه مستقیم منطقی بین اینا وجود نداره.
خب وقت یعنی ما یک شهودی داریم از خوبها جداست و وظیفه ما از یه،
بله، فقط بعضی از وظائف از اونجا در میاد، چون یکی از وظایف ما تولید خوب هاست.
یعنی ما یه شهود داریم از این که چی خوبه،
بله،
ولی یه شهود، بله، داریم از این که وظیفه ما توی موقعی،
یعنی در واقع چهار
وقتی
گسیخته نمی کنه اخلاق رو، حالا عرض می کنم اتفاقا نقطه خیلی خوبی شما بهش اشاره کردی، چون این یکی از نقدهاییه که به راست وارد شده. ببینید راست در واقع در اینجا، یعنی من فکر میکنم خیلی از فیلسوفان اخلاق دیگه مجبورن که چنین کاری بکنن، در چند موضع مجبور به شهود تمسک کنه، یکی در مقام تصور مفاهیم اخلاقی، دوم در مقام تصدیق گزارای اخلاقی، سوم در مقام نظریه پردازی و چهارم در مقام نقد نظریه های رقیب. همین موردی که گفتم نقد پیامدگرایی، این در واقع نقدیه که آخرش برمیگرده به شهود. خب حالا شهودهایی که ما در تمام این فعالیت هایی که در روند فلسفه اخلاق انجام میدیم بهش تمسک میکنیم، دو جورن، یکی شهودهای اخلاقی و یکی شهودهای فرا اخلاقی، که اینم باز توی ادبیات فارسی فلسفه اخلاق درست از همدیگه تفکیک نشده که به نظر من باید تفکیک بشه. اون اشکالی که به راست وارد کردن اینه که این نظریه در اون، ما نظریه اخلاقی رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه نشون بدیم که در اینجا ما یه جور عقلانیت داریم، این باورهای اخلاقی ما و رفتارهای اخلاقی ما عقلانیه، و خب یکی از مهمترین مؤلفهای عقلانیت هم همون انسجام و پیوستگی و ایناست. یه نقدی که به نظریه راست کردن و گفتن که مثلا اون نظریه های مونیستیک مثل فایده گروی و اخلاق کانتی اونها این نقد بهش وارد نیست، همینه که گفتن اینجا ما با یه توده پراکنده ای از وظایف و خوبی ها و اینا سر و کار داریم و این هیچ توجیه عقلانی در اینجا به سود این نظریه وجود نداره. اما مدافعان متأخر این نظریه اومدن از این اشکال جواب دادن، از جمله همون آقای مکناتون. یه مقاله خیلی جالبی داره که توی اون مقاله، عنوان مقاله اگر اشتباه نکنم اینه که میگه که اون مخالفان، این عنوان رو از اون نقد مخالفان گرفته، اون مخالفان فکر میکنن که این نظریه اینه An unconnected heap of deities، میگه اینا میگن که یه کپه مثلا فرض کنید شما 2 کیلو گندم رو اگه بریزید سر روی هم دیگه، اینا فکر میکنن که این نظریه در واقع به ما میگه که وظایف اخلاقی ما یا داوری اخلاقی ما اینجوریه، هیچ ارتباط منطقی که یه سیستم منسجمی باشه در اینجا وجود نداره. بعد توی اون دفاع خودش تو اون مقاله سعی میکنه که نشون بده نه اینطور نیست، اینجا ما در واقع با یک عقلانیتی انسجامی سرکار داریم. حالا یه نکته جالب دیگری که باز در فلسفه اخلاق متأخر اتفاق افتاده اینه که بعضی از فیلسوفان اخلاق از جمله همون آقای آودی که اسم بردن، اینا سعی کردن این تئوری راست رو با تئوری رقیب ترکیب بکنن و از این طریق در واقع یه عقلانیت مضاعفی برای این تئوری به وجود میارن. این هم یک کاریه که در اینجا صورت گرفته. آقای آودی سعی کرده که این تئوری رو با اخلاق کانتی جمع بکنه.
این معرفت به مسابقه
معرفت به مسابقه
یکی از خوبها معرفت
بعد اونجا یعنی کسب معرفت یا بخشش معرفت به دیگران. این شما وقتی یه چیزی رو میشناسید این خوبه به ذات.
جناب آقای مرغاتی، بعدش جناب آقای دکتر پارساپور و بعدش جناب آقای دکتر شمسی. ممنون.
چند تا سوال خیلی کوتاه می‌پرسم. یکی این که اون تقسیم بندی کرد بین طبیعت‌گیرها و فراطبیعت و ناطبیعت‌گیرها. اونجا هم اون تعریفی که شما از طبیعت‌گیرایی دارید در اون ارسطو، مثلا ارسطوگرایی چون طبیعت‌گیرها می‌دونید یا چه ما طبیعت‌گیرها، مثلا ارسطو به اون معنایی که از طبیعت‌گرایی گفته یعنی جای فیزیکالیستی بود همچین طبیعت‌گرایی نداره، ولی ظاهرا به ارسطو هم میگن طبیعت‌گرا.
بله بله، به ارسطو که میگن طبیعت‌گرا توی فلسفه اخلاق، البته اونجا که من میدونم چون کار تخصصی توی فلسفه اخلاق ارسطو نکردم، به ارسطو که میگن طبیعت‌گرا این به خاطر اینه که در موقع ارسطو یه جورای اخلاقش مبتنی بر بیولوژیه. خب یعنی یه جورایی انگار داره همون مرتکب مغالطه طبیعت گرایان یا مغالطه باید و هست و اینا میشه، ولی خب البته اینجوری نیست. این از این نظری که بهش میگن طبیعت گرا، یعنی میگه که در واقع هر مخلوق یه فانکشنی داره، انسان ها هم در واقع یه فانکشنی دارن که به خاطر اون فانکشن آفریده شدن و اون سعادتشون در گروه اینه که اون فانکشن رو بشناسن و برن دنبال تحقق اون فانکشن. در منطقه اون فانکشن رو ما از طریق مطالعه تجربی میتونیم بهش برسیم. به این معنا شما میتونید بگید ارسطو طبیعت‌گراست، اما به اون معنای تعریفی من فکر نمی کنم طبیعت‌گرا باشه.
مثلا کسانی که قابل به ترتب و اوصاف اخلاقی در ویژگی‌های طبیعی باشن،
بازم ما می‌گیم طبیعت‌گرایی. اینم خیلی نکته خیلی خوبیه، من فراموش کردم که بگم خدمتتون. خیلی ممنون. ببینید اون کسانی که از مثلا فایده گروان، از بنتام و از استوارت میل، جان استوارت میل و اینا سعی کردن در برابر نقدهای مور دفاع بکنن، یکی از دفاعیه‌ها اینه که آقا اینا اصلا در صدد تعریف نبودن، اینا در صدد در واقع ادعایی که داشتن ادعای تعریفی نبوده بلکه ادعای ترتبی بوده. اینا معتقد بودن که این اوصاف روی دوش این اوصاف سوار هست و اونجا که یادمه اعتبار خود راست هم مثل به این نکته اشاره میکنه توی کتابش که ما پیامدگرایی رو باید اینجوری بفهمیم، فایده‌گرایی رو اینا در صدد تعریف نبودن بلکه در صدد بیان این رابطه بودن بین اوصاف اخلاقی و اوصاف غیر اخلاقی. اینم خودش بحث خیلی خیلی مهمیه توی وجودشناسی اخلاق، یه مقداری پیچیده و شاید هم بورینگ بشه که من توضیح بدم خدمت دوستان، اگر علاقه دارن من توضیح بدم، اگر نه که میتونیم بذاریم برای یه مجال دیگری. نمیدونم دوستان با این اصطلاح سوپر وینینگ ریلیشنشیپ آشنا هستن یا نه.
علاوه بر من باید چون تیپی که در جلسه حضور دارن یک کمی متنوع
بله
و عمق دوستان در حوزه فلسفه هم با هم تفاوت میکنه.
بله
اگه خیلی بحث
ببینید
سوپر کامپلیکیتد
بحث یه مقداری پیچیده است، ولی من دو تا مثال میزنم فقط برای اینکه اهمیت این بحث رو نشون بدم. ببینید اون کسانی که قائل به این رابطه هستن بین اوصاف اخلاقی و اوصاف غیر اخلاقی، این رابطه رو فقط به قدم رو اخلاق محدود نمی‌کنن. معتقدن که این رابطه بین تمام اوصاف ارزشی و غیر ارزشی برقرار هست. بعد این رو میشه در قالب مثال نشون داد. یه مثال اینه، ببینید فرض کنید که ما در اینجا دو تا اثر هنری داریم، مثلا دو تا مجسمه داریم. این دو تا مجسمه از جمعی جهات این هم بیان، یعنی هم جنس مثلا سنگی که به کار رفته، هم اون پیکری که در اینجا تراشیده شده و حتی اون مجسمه ساز و اینا از جمعی جهات این هم دیگه، تاریخ ساخت، محل ساخت، همه چیزشون این هم دیگه است. مثلا زمان ساخت اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. شما نمیتونید بگید که یکی از این مجسمه ها زیباست و دیگری زشته. اگر اینها یکیشون بخواد زشت باشه و دیگری زیبا باشه، حتما باید یه تفاوت دیگری هم بین این دوتا مجسمه وجود داشته باشه که اون تفاوت دیگه باعث بشه که یکی از اینا زشت باشه و دیگری زیبا باشه. اون اوصاف دیگر رو بهش میگن اوصاف زیباساز و اوصاف زشتساز. این اگر این رابطه رو ما بپذیریم توی زیباشناسی، اون وقت چند تا پیامد مهم داره. یکی از پیامدهاش همون پیامد معرفت شناسانه است که شما اگر بخواید داوری خودتون در باب زشتی و زیبایی یک چیزی رو توجیه بکنید، این با ارجاع به اوصاف دیگر همون پدیده امکان پذیر هست. پیامد مهم دیگرش ربط اوصاف ارزشی به غیر ارزشیه. این ربط یه ربط منطقی نیست و کسانی که قائل به این ربطن مرتکب مغالطه باید و است و مغالطه طبیعت گردان هم نمیشن، چون این ربط رو میگن ما از طریق شهود میتونیم کشف بکنیم. این هم یه پیامد. پیامد دیگرش اینه که اون اوصاف غیر ارزشی به دو دسته تقسیم میشن، یکی اوصاف ارزشی مربوط و دیگری اوصاف غیر ارزشی مربوط و دیگری اوصاف غیر ارزشی نامربوط. باز یه مثال بزنم. مثلا شما اگر بخواید فرض کنید یه فروشنده هستید، بخواید تصمیم بگیرید که سر این مشتری کلاه بگذارید یا کلاه نگذارید، این که این مشتری یه انسانه و یه حقی داره، این از ویژگی‌های اخلاق مربوطه. اما این که مثلا رنگ پوست اون خریدار سیاه یا سفیده، با این که فکته ولی از واقعیات اخلاق نامربوطه. اگه شما اون داوری اخلاقیتون به این وصف غیر اخلاقی نامربوط مقید بشه، اون دیگه داوری اخلاقی نخواهد بود. یعنی یکی از راه‌های خطا، ورود خطا در داوری اخلاقی اینه که شما اوصاف اخلاقی غیر مربوط رو بیاد دخالت بدید در اون داوری اخلاقیتون. حالا توی قلم رو اخلاق هم همینجوره، این وصف خوبی و بدی، وصف اخلاقی هم اوصاف پایه ما داریم، یا یک وصف پایه داریم که اونا رو اسمش رو میذاریم اوصاف خوبساز و بدساز، یا اوصاف وظیفه ساز و وظیفه نساز. مثلا از نظر راست، وفای به عهد یکی از اوصاف وظیفه سازه. هر فعلی که مصداق وفای به عهد بشه، مصداق وظیفه هم خواهد بود. یا هر فعلی که، یا هر ویژگی که مصداق فضیلت باشه یا مصداق معرفت باشه، مصداق خوبی به ذات هم خواهد بود. این رابطه رو راست در قلم رو اخلاق هم قائل هست. دو تا کار واحد رو شما نمیتونید بگید یکیش از نظر اخلاقی بده و دیگری خوبه، مگر اینکه نشون بدید که اون دو تا کار در داشتن و نداشتن یک وصف دیگه هم چه با هم دیگه تفاوت داره.
روشن
شما خاموش کردن زیاد صحبت کردن.
نه، خاموش
فرمایید.
هستن که ایشون از عنوان یه فرد عامی در حوزه فلسفه امیدوار بودن که حداقل امور شهودی رو تا حدودی متوجه بشن، ولی ظاهرا در اون امر هم خیلی موفق نبودن.
خواهش میکنم، اشکال از بنده بوده.
حقیقت شما خوبی ها رو در واقع چهار خوبی رو که فرمودید که شهودن ما میپذیریم یا پذیرفتن
راست در واقع
داشتن گفتن. حالا بحث عدالت و معرفت و فضیلت با یه صورتی بالاخره برام قابل حذف بود، ولی بحث لذت رو میخوام ببینم اون مفهومی که از لذت در ذهن راست بوده چی هست، چون این بالاخره باید گره گشا بشه جایی. اون لذتی که شهودن خوبی مد نظر ایشون هست،
لذت از آن نظر که لذت هست، میتونه جسمانی باشه، میتونه غیر جسمانی باشه، میتونه مادی باشه، میتونه معنوی. لذت به ما و لذت وقتی که شما لذت رو با رنج مقایسه میکنید، یعنی یکی از خوبهای بذات و یکی از بدهای بذات توی تئوری او لذت و رنج، هر لذتی فی حد نفسه
برای هر کسی
در واقع برای هر کسی، هر کسی که میتونه اون لذت رو برخوردار بشه ازش، این خوبه به ذاته. حالا ممکنه که در یه مورد خاصی یه کاری در واقع منبع لذت باشه، اما اون لذت مثلا با یه رنج شدیدتری همراه باشه، یه حیثیت دیگری در اون کار پیدا بشه که اون کار رو از نظر اخلاقی نادرست بکنه. مثلا لذتی که فرض کنید یک مازوخیست یا یک سادیست میبره، این از اون نظر لذته خوبه، اما از اون نظر که مورد موجب درد و رنج دیگران میشه بده.
آقای دکتر شمسی،
آقای دکتر من دو تا سوال دارم که یه مقدار میخوام وارد عرصه یه کار خودمون بشم.
بله.
اول این که در مورد اون بحث ابجکتیویسم و سابجکتیویسم که شما اشاره فرمودید، ببینید الان ما در حوزه نورو اتیکس مباحثی رو داریم که چیزایی که تا حالا کاملا برای ما سابجکتیو مطرح میشد خیلی داره ابجکتیو میشه، یعنی شما در حوزه نوروتیکس دارن روی این مسائل کار میکنن، ما کماکان باید به اینا سابجکتیو اطلاق بکنیم یا چیزایی که حالا یه مدار ملموستر شدن به قول شما با حواس انسانی قابل درک و قابل دیدن میشن، قابل لمس میشن. این یک سال. یه سال دیگه ما دو چون ما در حوزه بایومدیکال اتیکس از سال 1979 که این اولین چاپ کتاب پرینسیپلز آف بایومدیکال اتیکس آقای بشام و چیلدرس بیرون اومد، خب اینا هم خیلی مبتنی بر همین نظریه راسته، یه اتفاقی افتاد در این عرصه که انگار همه چی رفت کنار، یعنی انگار که در این حوزه اخلاق کاربردی با سابقه هزاران سال انگار همه فکر این چیزی پیدا کردن و الان شما خیلی وقتا از آدمای خیلی از اگه یه بارم اخلاق پزشکی رو شنیده باشن برید بپرسید، میگن که آره بنفیسنس، نان مالفیسنس، جاستیس و اتونومی. من میخوام ببینم در حوزه فلسفه هم چنین فراگیری وجود داره و اگر وجود داره شما تحلیلتون چیه، یا اگر نداره چرا تو حوزه اخلاق کاربردی پزشکی اینقدر این فراگیر شده؟ به نوعی من میخوام بگم چرا نظریه راست فکر میکنید اینقدر فراگیر و ستیسفایینگ هستش این حوزه ما؟
بله، اشهد که هم در مورد اون پرسش اولتون و پرسش دوم، من راستش جواب دقیق و خیلی موجهی نمیتونم بدم خدمتتون، چون اطلاعات لازم رو ندارم متاسفانه. یعنی هم در زمینه اخلاق پزشکی من کار تخصصی نکردم، هم در زمینه نوروتیکس. منتها جذابیت در واقع تئوری راس به نظرم بیشتر از این جهته که شهودهای اخلاقی و فرااخلاقی بیشتری رو پوشش میده در رابطه با تئوری‌های رقیب خودش و موارد نقض کمتری داره. این به نظرم مهمترین جنبه این نظریه هست. و در مورد اون پرسش اولتون، ببینید ما وقتی که از ابجکتیویسم و سابجکتیویسم صحبت میکنیم، در قلمرو فلسفه اخلاق این دوتا عنوان رو برای اشاره به نظریه هایی به کار میبریم در مورد سرشت اوصاف اخلاقی. ممکنه کسی توی اخلاق ابجکتیویست باشه اما تو قلمروی دیگه ابجکتیویست نباشه و برعکس. ممکنه کسی مثلا توی فیزیک ابجکتیویست باشه اما تو اخلاق ابجکتیویست نباشه، یا اصلا مثلا اینجا در واقع نان ریالیست باشه. خیلی از فیلسوفان اخلاق هستن که در قلمروی مثلا علم، معرفت تجربی، معرفت ریاضی، اینا رئالیستن اما تو قلمرو اخلاق شکاکن. این کاملا امکان داره، یعنی منطقا میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد. من فکر میکنم شما اون تعبیر ابجکتیویسم و سابجکتیویسم رو که به کار بردید برای اشاره به اون کشفیاتی که در نیوروساینس و اینا صورت گرفته، که یه اموری که تا به حال ما فکر میکردیم که اینها سابجکتیو بوده الان ابجکتیو شده، اونا مربوط به اوصاف اخلاقی نیست، بلکه جنبه های دیگری بوده که ما در واقع تا به حال تونستیم مثلا کشف بکنیم. یعنی ببینید، ما یه فکت های ساینتیفیک داریم، راجب اون فکت های ساینتیفیک تا به حال فکر میکردیم اونا سابجکتیو هن، بعد الان معلوم شده نه، ابجکتیو هن. اما این فکت های ساینتیفیک غیر از فکت های اخلاقی هن. اگر ما قائل به وجود فکت باشیم در قدم رو اخلاق، اینا غیر از اونا.
من فقط برای توضیح بیشتر سوالم اینه که در واقع ما معرفتی که نسبت به گزاره اخلاقی پیدا میکنیم یا اصلا درکی که داریم، اگر یه وقتی بیم نشون بدیم که این درک با یه تغییر شیمیایی در یه قسمتی از مغز ایجاد میشه، من منظورم این بود.
خب آره، این نکته هم اتفاقا خیلی مهمه. ببینید، در معرفت به طور کلی، بعد جمله معرفت اخلاقی، دو چیز در اینجا مهمه دیگه. یکی اعتبار معرفت شناسانه اون معرفته، و اینکه این باوری که در ذهن ما تولید شده، این مستند به توجیه معرفت شناسانه است، مستند به دلیل، مستند به یک منبع معرفتیه، یا یه علت بیولوژیک یا فیزیولوژیک یا اینجور چیزاست. اگر این دومی باشه، در واقع این کشفیاتی که در این رابطه صورت میگیره، اون تئوریایی که در این رابطه هست، اینا یه جوری اعتبار معرفت شناسانه اون باورها رو زیر سوال میبره. مثلا من تا قبل فکر میکردم که این مثلا وقتی باور دارم این که راستگویی خوب است، فکر میکردم که یه واقعیتی بیرون از من وجود داره، اون واقعیت رو از طریق شهود من دارم میبینم که دارم میگم راستگویی خوب است. اما مثلا همونجور که شما توضیح دادید، عصب شناسان میان نشون میدن که یه فعل و انفعالاتی تو ذهن من، فعل و انفعالات شیمیایی اتفاق میفته که اونا باعث میشه من این باور رو بپذیرم. اینجا اتفاقی که میفته اینه، وجود اون واقعیت مستقل زیر سوال نمیره، چون اون ممکنه هنوزم اونجا وجود داشته باشه. چیزی که در اینجا اتفاق میفته اینه که اعتبار معرفت شناسانه باور من زیر سوال میره. این دقیقا شبیه همون چیزی که تو قلمرو فلسفه دین ما داریم. توی قلمرو فلسفه دین فیلسوفانی یا متفکرانی مثل مارکس و فروید، اینها سعی کردن نشون بدن که منشأ باورهای مذهبی، اعتقاد به وجود خدا و اینجور چیزا، اینا ریشه اقتصادی داره، ریشه مثلا روانشناسانه داره. این که انسان ها مثلا به وجود خدا اعتقاد دارن، این به خاطر اینی که مثلا در کودکی پدر نقش حامی رو برای اونها بازی میکرده، بعد اینها بزرگ که شدن اون پدر زمینی جای خودش رو داده به پدر آسمانی، و یا مثلا فرض کنید که این باورها، باور مثلا به بهشت و جهنم و سایر باورهایی که ما داریم از دید فروید، البته اینا مثلا حاصل سرکوب اون نیازهای روانی، به هر حال یه نیاز روانی باعث شده که ما به این باورها بچسبیم و به اینها معتقد بشیم و اونها رو راست بپنداریم. اما اگر این تئوری درست باشه، چیزی رو که زیر سوال میبره موجه بودن اون باوره. نه این که این باور باز ما به ازا داره یا نه، یعنی ابجکتیویتی این باور هنوز ممکنه سر جاش باشه. از این مقدمات ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که خدایی در آدم خارج وجود ندارد. از این میتونیم نتیجه بگیریم که باورهای این انسانهای موجود به اون خدا باور عقلانن به لحاظ عقلانی موجه نیست. اما این که بخوایم از اینا نتیجه بگیریم که پس خدا وجود ندارد، یه مقدمه دیگری میخواد که اون مقدمه در اینجا مفقوده. من به نظرم اون کسانی که تو اون فیلد کار میکنن اگر بخوان ابجکتیویتی و عینیت ارزش‌های اخلاقی رو از این طریق زیر سوال ببرن، کارشون به لحاظ منطقی اشکال داره، یعنی اون نتیجه رو نمیشه از این مقدمات گرفت. اما اگر میخوان نشون بدن که باور انسان‌ها به این ارزش‌ها، باور انسان‌ها به ابجکتیو بودن این ارزش‌ها اعتبار معرفت‌شناسی لازم رو نداره، این میتونه ادعای درستی باشه به یک شرط. اون شرط هم اینه که بیان بتونن نشون بدن که یه تفاوتی در اینجا هست بین شهودهای اخلاقی و شهودهای معرفت‌شناسانه. چون ببینید اون کسی که میخواد بر اساس اون داده های عصب شناسانه استدلال بکنه علیه عینیت‌گرایی اخلاقی، با صرف اون داده ها نمیتونه این کار بکنه. برای اینکه اون استدلالش معتبر باشه علاوه بر اون داده ها یک سری شهودهای معرفت شناسانه رو باید مفروض بگیره. حالا سوال اینه که همون تبیین عصب شناسانه رو که شما راجب شهودهای اخلاقی مطرح میکنید، راجب شهودهای معرفت شناسانه میتونید مطرح کنید؟ یعنی مگر اینکه بتونید نشون بدید اینا یه فرق فارغ بینشون هست، این فرق فارغ رو اینا در واقع نشون نمیدن. این به نظر مهمترین استدلالیه که میشه علیه شکاکیت اخلاقی لوکال مطرح کرد. یه وقت یه کسی شکاکه در اخلاق به خاطر اینکه در همه جا شکاکه، در عصب شناسی هم شکاکه، در فیزیک هم شکاکه، اون رو نمیشه براش استدلال کرد. چرا؟ چون توی معرفت شناسی هم شکاکه. همونجور که اعتبار معرفت شناسانه شهودهای اخلاقی رو قبول نداره، اعتبار معرفت شناسانه شهودهای معرفت شناسانه رو هم قبول نداره. با این طرف دیگه نمیشه استدلال کرد. اما یه وقت یه کسی میاد توی فیزیک واقع‌گراست، شکاک نیست، توی عصب شناسی شکاک نیست، فقط توی اخلاق و فلسفه اخلاق شکاکه، این موضوع به نظرم قابل دفاع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که این طرف داره اعتبار شهودهای اخلاقی رو زیر سوال میبره، اما باید یه مقدمه دیگری رو هم در اینجا اثبات کنه برای اینکه بتونه مدعای خودش رو به کرسی قبول بنشونه. اون مدعای دیگه اینه که این شهودهای اخلاقی با شهودهای معرفت شناسانه ما فرق دارن.
و آخرین سوال جناب آقای مرعاتی. من
مجبه هفتا وظایف فی بادی نظر، هفتا وظیفه‌ای که بطوری راست اونا رو استقراءن چیده، اعتبار معرفت شناسانه اون وظایف، این که ما باید چیز باشیم، ما باید اون وظایف عمل بکنیم، بطوری شهودی اینا رو بعد حالا وقتی اینا دچار تعارض یا تضاهم بشن این بین این وظایف، فهمون که خود فرد باید توی اون موقعیت قرار بگیره و توی اون موقعیت تشخیص بده که توی اون موقعیت خاص اولویت با کدوم یک از اون وظایف. بعد گفتیم که اینجا یک اشاره‌ای هم به ارسطو
می‌کنه.
بعد حالا برای ما مثلا توی کانتکست ارسطویی ما می‌تونیم بگیم که ارسطو چرا چنین تصمیمی توی، یعنی چرا توی اون موقعیت تصمیم مثلا فاعل فضیلتمند می‌تونه موجه باشه؟ اون فاکتوری که توی نظریه اخلاقی راست باعث موجه شدن تصمیمات اون فرد توی مقام تعارض بین اون وظایف افتادی نظر میشه، اون چه چیزی باعث میشه اون موجه باشه؟ ارسطو میگه اون فاعل از اون جهت که فضیلتمنده تصمیمش به لحاظ اخلاقی موجهه.
من این چیز رو یادم رفت بگم، خیلی ممنونم از اینکه شما نکته مطرح کردید توضیح میدم. ببینید راست اونجایی که اشاره میکنه به ارسطو فقط اشاره نیست، میگه که در واقع ارسطو در اینجا میگه که ما به فرانسیس نیاز داریم، به حکمت عملی نیاز داریم، یعنی این فضیلت رو لازم میدونه به عنوان مقدمه برای تشخیص وظایف بالفعل در ظرف تعارض وظایف. یعنی دقیقا در اونجا همون تئوری ارسطو رو
این داشتن اینجا باز مثلا دو تا حالت پیش میاد. یکی اینه که بگیم که فضائل کمک کنندن به تشخیص این که توی موقعیت خاص چه وظیفه‌ای ما داریم. یکی اینه که داشتن فضیلت شرط تشخیص اونه. مثلا اگه
فضائل ببینید، فضائل اونجوری که من میفهمم دو تا کارکرد دارن. یکی کارکرد روانشناسانه یا اخلاق میتونیم اسمش بذاریم و دیگری کارکرد معرفت شناسانه. یعنی آدم عادل، انسان عادل کسی هستش که وقتی تو موقعیتی قرار میگیره که تو اون موقعیت عدالت اقتضا داره که این یک رفتار رو به نحو خاصی عمل بکنه، اون فضیلت عدالت بهش این قدرت و توان رو میده که اقتضای عدالت در اون مورد خاص رو بتونه تشخیص بده و همچنین انگیزه کافی در او ایجاد میکنه برای اینکه چکار کنه و طبق اون شناخت خودش عمل کنه. این دوتا نقش رو به نظرم هم ارسطو قبول داره و هم راس قبول داره.
یعنی باید بگیم که راس هم فضیلت
احسن آره توی تشخیص وظایف بالفعل فضیلتگرا میشه، اما تفاوت مهمش با ارسطو اینه که ارسطو یه جورای اون وظایف فی باد نظر رو یا قبول نداره یا تئوری بس یافته‌ای به این صورت براش نداره. این تفاوت رو میشه بگیم بین اینا هست. یعنی در واقع یکی از مهمترین ویژگی‌های مثبت اخلاق راس اینه که اومده اخلاق ارسطویی رو با اخلاق، یعنی که اخلاق فاعل محور هست، با اخلاق فعل محور یا قاعده محور سعی کرده جمع بکنه و این جمعش به نظرم جمع بسیار بسیار جالب و قابل فهم و قابل دفاعی هست.
از جناب استاد فنایی و حضار تشکر میکنم. ختم جلسه.
من هم خیلی سپاسگزارم از حسن استماعی.
فقط از طرف مرکز تحقیقات اخلاق تاریخ پزشکی هدیه‌ای در اصل یاد بود البته محضرتون تقدیم میشه
خواهش میکنم
دبیر مرکز آقای دکتر شمسی.